من قبل از اینکه اون نور چشم من رو بینا بکنه این حقایق رو نمیدیدم. بعد اون وقت جواب اون کسانی رو که میده که میگفتن نتو لا تلقو به ایدیکم الا تهلک خاندیز پیغام خدا، پس چرا تو خیش را در تهلک میدر اندازی چنین در معرکه، جواب اونا رو میده. میگه شما به من میگید که مگه نهی لا تلقو به ایدیکم الا تهلک رو نخوندی؟ چرا؟ خوندم. آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، امر لا تلقو بگیرد او به دست. وان که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرو را در خطاب. حمزه میگوید که اون آیه درسته ولی مصداقش مردن نیست. این مردن در راه خدا، مردن در جهاد و شهادت مصداق تهلکه نیست. کسی باید امر لا تلقو رو به دست بگیره، یعنی رعایت کنه و اطاعت کنه از اون امر، که مردن پیشش هلاکت باشه و نابودی. من که مردن رو فیض عظما میدونم و حیات جاوید میدونم و پیوستن به سپاه نور حق میدانم، من دیگه مردن رو تهلکه نمیدونم، من مردن رو عین زندگی میدونم. پس اینجا مصداق تهلکه نیست. این آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، اون کسی که مردن رو نابودی میدونه، اون لا تلقو به ایدیکم الا تهلکه رو نسب العین خودش قرار میده و از اون اطاعت میکنه و سراغ مردن نمیره. نه، من مردن رو تهلکه نمیدانم. وان که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرو را در خطاب. بلکه برعکسه، برای من و برای هر کس دیگری که مردن فتح باب باشه، یعنی گشایش باشه، پیروزی باشه، فتوحات باشه. کسی که مردن رو قدم نهادن به یک عالمی بسی وسیع تر از این دنیا میداند، او به جای اینکه به آیه ولا تلقو به ایدیکم الی تهلکه عمل کنه، گوش به یه آیه دیگری داره، آیه 133 سوره آل عمران. و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. میگه خدا برعکس اون که شما فکر میکنید به پرهیزگاران، به متقین میگه عجله کنین، سرعت ببرزید، پیش بیفتید، برید به سرعت به جانب بخشایش پروردگارتون. و سار او الی مغفرت من ربکم، با سرعت بیایید به سمت بهشتی که پهنه اون آسمان ها و زمینه، و یک چنین بهشتی برای متقیان، برای پرهیزگاران آماده شده. میگه من این آیه رو میشنوم که خدا میگه چرا وایسادین، چرا عجله نمی کنین، بشتابید، به جای اینکه ولا تلقو به ایدیکم الی تهلکه رو من اینجا رعایت کنم، من گوش به این دعوت خدا دارم و دارم شتاب میکنم به سوی مغفرت خدای خودم و بهشتی که پهناش آسمانها و زمینه. این شعر آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، این رو سال 58 ما از زبان امام خمینی در فیضیه شنیدیم، وقتی که آقای مطهری رو، استاد مطهری رو شهید کردن، امام در سخنرانی درباره شهید مطهری این بیت رو از مثنوی خوندن. امام با اینکه اهل شعر بودن و با شعر آشنا بودن به خوبی، کمتر در سخنرانی هاشون شعر به زبان می آوردن. این یکی از اون موارد معدودیه که امام این شعر رو خوندن در فیضیه. من یادمه که آن که مردن پیش چشمش تهلک است، ظاهرا امام فرمودن نهی لا تلقو بگیرد او به دست، که خواستن بگن که فرمودن بکشید ما را، و میگفتن که برای امثال مطهری مردن نابودی نیست و برای شهدا مردن هلاکت نیست، و این همون فتح باب حیات جاویده. این یه خاطره است از این بیت که خب نشون دهنده انس زیاد امام با مثنوی هم هست. آن که مردن پیش چشمش تهلک است، امر لا تلقو بگیرد او به دست، و آن که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرو را در خطاب. الحذر ای مرگ بینان بار او، العجل ای حشر بینان سار او، السلا ای لطف بینان افرحو، البلا ای قهر بینان اطرحو. اینجا در چهار تا مصرع در واقع دنباله اون سار او رو مولانا میگیره، میگه ای کسانی که بصیرت دارید نسبت به مرگ، هشدار به اونها میده که حواستون باشه، عقب نمونین، پیش بیفتید، سبقت بگیرید، بار او یعنی پیش دستی کنید، برتری پیدا کنید. الحذر ای مرگ بینان بار او، العجل ای حشر بینان سار او. ای کسانی که چشم حقیقت بینتون باز شده و میتونید آخرت رو ببینید، محشر رو ببینید، ای کسانی که به محشر و به حشر توجه دارید، باور دارید اون رو، عجله کنید. سار او، سار او الی مغفرت من ربکم. الصلا، الصلا ندای دعوت، مثلا برای نماز جمعه، برای نماز فراخانه. الصلا فراخانه، یعنی فرا میخوانم شما رو. ای لطف بینان، ای کسانی که مرگ رو لطف میبینید، مرگ رو نعمت میدانید. الصلا ای لطف بینان افرحو، شاد باشید، فرح داشته باشید، خوشحال باشید، دعوتتون میکنم. و ای کسانی که مرگ و آخرت رو عذاب میبینید، قهر میبینید، قهر اینجا به معنای عذاب و خشمه، ای کسانی که میترسید از آخرت و آخرت برای شما عذابه، شما هم غصه بخورید، ناراحت باشید، اطرحو غمگین باشید. ما به جای السلا به شما البلا میگیم، برای اینکه بلا در انتظار شماست. یعنی یه عده‌ای هستن که مرگ و آخرت رو لطف و رحمت و مرحمت میبینن، مولانا به اونا میگه افرحو. یه عده‌ای هستن که مرگ و آخرت رو قهر میبینن و نقمت و عذاب، مولانا به اونا میگه اطرحو، به اونا میگه غصه بخورید.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
از اینجا یه بحثی رو وصل میکنه به صحبت تا اینجا، میگه هر که یوسف دید جان کردش فدا، هر که گرگش دید برگشت از هدا. میگه هر کی مرگ رو مثل یوسف زیبا دید، این عاشقش میشه، جان رو فدای مرگ میکنه. اما هر کسی که مرگ در نظرش کریه بیاد، وحشتناک ببینه مرگ رو، مرگ رو به جای اینکه یوسف ببینه گرگ میبینه. داستان یوسف و گرگ رو یادآوری میکنه، گرگ رو نقطه مقابل یوسف قرار میده. میگه یه عده هستن مرگ در نظر اونا به زیبارویی یوسفه، اینا جان فدای مرگ میکنن. یه دستن که مرگ در نظرشون مثل گرگ وحشتناکه، اینا گمراه میشن، از هدا بر میگردن، اینا گمراهن. هر که گرگش دید برگشت از هدا. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. میگه هر کسی مرگ رو به شکل خودش میبینه و اونی که دشمنه یعنی بدکاره مرگ رو هم بد میبینه، اونی که دوست مرگه مرگ رو دوست میبینه، اونی که دشمن مرگه مرگ رو دشمن خودش میبینه. اینطوری بگیم بهتره، اونی که دشمن مرگه مرگ رو دشمن میبینه، اونی که دوست مرگه مرگ رو دوست میبینه. در واقع میخواد بگه مرگ آینه زندگی هر کسه، هر کسی اونطور که زندگی کرده به مرگ نگاه میکنه. اون کسی که یک زندگی سراسر تباهی داشته مرگ برای او خیلی وحشتناکه، اما کسی که یک زندگی سراسر سعادتی داشته مرگ برای او خیلی دلپذیره. مثالی میزنه، میگه پیش ترک آینه را خوش رنگی است، پیش زنگی آینه هم زنگی است. در دوران مولانا سیاه پوستا رو میگفتن زنگی، نقطه مقابل سیاه پوستا گاهی رومی بودن، یعنی اروپایی به تعبیر امروز، که سفید پوست بودن نزدیک به دنیای اسلام و این منطقه، منطقه روم بوده که مردم اونجا نقطه مقابل آفریقایی ها سفید پوست بودن. این که میگن یا زنگی زنگ باش یا رومی روم، یعنی تکلیفت روشن کن، بالاخره یا سیاه یا سفید، یکی از دو طرف رو انتخاب کن. گاهی زنگی رو با رومی مقایسه میکردن، گاهی زنگی رو با ترک. اقوام آسیای میانه و اینایی که ترک تبار بودن اینا هم سفید پوست بودن. اینجا مولانا زنگی رو در مقابل ترک میگذاره، میگه ترک سفید رو زیبا رو وقتی جلوی آینه وای میسه، این آینه در نظر او خیلی قشنگه، آینه هم سفید و درخشان و خوش رنگه، چون این ترک سفید رو داره خودشو در آینه میبینه. اما اگر یک زنگی سیاهی جلوی آینه بایسته، خب آینه اینجا سیاهه، پیش زنگی آینه هم زنگی است. یعنی هر کسی، هر که نقش خیشتن بیند در آب، هر که نقش خیشتن رو در آینه میبینه، اون که سفیده با آینه که نگاه کنه آینه رو سفید میبینه، اونی که سیاهه آینه رو سیاه میبینه. مرگ آینه است در مقابل افراد. آن که میترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار. این آن که یعنی علت آن که، جهت آن که از مرگ میترسی و فرار میکنی، علتش اینه که از خودت داری میترسی. حواست باشه، هوش دار، بفهم، بدان که ترس از مرگ ترس از خودته. حقیقتا هم همینطوره دیگه. یه آدمی که در دنیا به راستی و درستی زندگی کرده، چرا باید از مرگ بترسه؟ کسی از مرگ میترسه که از خودش میترسه، در واقع از خودش داره فرار میکنه. آن که میترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار. روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو هم چون درخت و مرگ برگ. میگه این مرگ رو که اینقدر زشت میبینی، وحشتناک میبینی، این چهره مرگ نیست، صورت خود توه، روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو هم چون درخت و مرگ برگ. مرگ برگ درخت زندگی توه. یعنی این مرگ نتیجه وجود توه، نتیجه اعمال و رفتار توه. جان تو همچون درخت و مرگ برگ. حالا برگ اینجا یعنی ثمر، میوه میتونید فرض کنید، یعنی جوانه ایست که این درخت زندگی خود تو زده، از جای دیگه این نیومده، این ثمر وجود توه. از تو رست است در نکوی است در بد است، ناخوش و خوش هر ضمیرت از خد است. که خود می نویسن برای رعایت قافیه، خد می خونن. از تو رست است در نکوی است در بد است، ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است یا از خد است. گر بخاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و غز دری خود رشته ای. روشنه. میگه که این برگ، این جوانه، اگه خوبه اگه بده از خود تو رویده، از تو رست است، ار نکوی است در بد است، ناخوشه یا خوشه، ناخوش و خوش هرچی است، هر ضمیرت از خود است. ضمیر اندیشه باطنی. این از خود تو رویده، از خود تو سر زده، از خود تو نتیجه شده. اگر یک خاری پای تو رو مجروح کرده، خسته اینجا به معنای مجروحه، گر به خاری خسته ای، اگر یه خاری پای تو رو مجروح کرده، خود کشته ای، خودتو این خار رو کاشتی، خاری که خودت کاشتی تو پای خودت رفته. برعکسش هم هست، اگر که حریر و ابریشم به تنداری، غز به معنی ابریشمه، حریرم به معنی پرنیان و ابریشمه، سه نگردد بری شمر او را پرنیان خانی و حریر و پرند. حالا اینجا دو تاشو آورده، یکی حریر رو آورده، یکی غز رو که به عربی به معنای ابریشمه. میگه اگر حریر به تنداری، در درون جامعه ابریشمی و پرنیانی هستی، یعنی راحتی، نقطه مقابل خار. چقدر خار زجرآوره، به همون اندازه جامعه پرنیانی لطیفه. میگه حالا اگرم جامعه پرنیانی به تن داری، این جامعه رم خودت تو بافته ای. یعنی مرگ اگر سخته، این سختی رو خودت تو ایجاد کرده ای، و اگر مرگ راحته، اون راحتی رم خودت تو ایجاد کرده ای. گر بخاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و غز دری، یعنی در درون حریر و غز هستی، این رو هم خود رشته ای، خودت بافتی. دان که، حالا یه بحث دیگه رو اندکی متفاوت شروع میکنه، میگه دان که نبود فعل هم رنگ جزا، هیچ خدمت نیست هم رنگ عطا. صحبت فعل میکنه و جزای فعل. جزا رو گفتیم همون سزاست، پاداش فعل. میگوید که فعل، عمل و پاداش عمل هم رنگ هم نیستن. تعبیر فلسفی تر میخواد بگه سنخیتی میان فعل و جزای فعل نیست، و هیچ خدمت نیست هم رنگ عطا. خدمت و عطا رو هم یه فعل میگیره و جزای فعل. وقتی شما به یه کسی خدمتی میکنی، اون شخص یه پاداشی به شما میده. عطا یعنی پاداش. میگه پاداش هم رنگ خدمت نیست. شما یه خدمتی میکنی، پاداشی میگیری. اون پاداش یه چیز دیگه ایه، یه جور دیگه ایه. توضیح میده، مزد مزدوران نمیماند به کار، کان عرض وین جوهر است و پایدار. میگه یه کارگر، مزدور یعنی کارگر، یه کارگر که کار میکنه بهش یه مزدی میدن، این مزد عطای اون خدمته، جزای اون فعله. ولی این مزد از جنس کار نیست. طرف کار کرده، به قول امروزی ها یه انرژی صرف کرده، یه تلاشی کرده، اونی که بهش میده، بهش میدن پوله، مزده. این کار کرده، مثلا بهش سکه میدن. میگه سکه شباهتی به کار نداره، کار یه چیزه، سکه یه چیز. کار عرضه، سکه جوهره. راجب جوهر عرض زیاد صحبت کردیم. جوهر یک واقعیت قائم به خوده، عرض یه واقعیت قائم به غیره. مثلا رنگ و طعم و بو و شکل و اینجور چیزها رو میگن اعراض، چون هیچ وقت به تنهایی به خودی خود اینا موجود نمیشه. همیشه رنگ، رنگ یه چیزیه، بو و طعم، بو و طعم یه چیزیه. اون چیزی که این بو و طعم و رنگ و شکل و اینا رو حمل میکنه با خودش و اینا قائم به او هستن، اون رو میگن جوهر. مثلا درخت مو که همیشه باید روی داربستی باشه، اعراض اینطوری هن که باید به یه جوهری تکیه کنن. اینا حال در یک محلی هستن. جوهر رو به لاتین میگن سبستراتوم، که در زبونهای اروپایی سوبستانس و سبستنس و اینا شده. سبستراتوم یعنی زیر نهاده، انگار یه بستریه، یه پایهیه، زیر اعراض گذاشتن. اعراض همه روی اون سوارن، اون محل اینا حالن که در اون حلول کردن. این معنی جوهر و عرضه. بعد میگوید که کاری که کارگر میکنه از جنس عرضه، چون یه فعل دیگه، فاعل جوهره، فعل عرضه، ولی مزدی که بهش میدن اون سکه، اون جوهره. حالا بحثای فلسفی کرده، خواسته بگی که جوهر و عرض با هم تفاوت دارن، به همین جهت پاداش و عملم با هم تفاوت داره. بعد این مقدمه رو بیان میکنه تا اینکه یک مطالب مفصلی راجع به رابطه فعل و عمل و جزا و پاداش عمل بده که ابیات متعددی رو بعد از این میاره. ما این ابیات و شرح اونها رو به نوبت دیگری موکول میکنیم و چون وقتمون به پایان رسیده، بحث رو همینجا متوقف میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت رو
هر چی میبینی؟
تا نصف قیمتاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟ 28 تیر تا 3 مرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
شبتون بخیر همراهان گرامی. یک بار دیگه عرض میکنم موضوع برنامه چهارباغ امشب ما زمان هست، ارزش و اهمیت زمان و اینکه ما میبایستی حال و دم رو غنیمت بشماریم. تقاضا میکنم شعرهای کوتاه خودتون رو به دو شماره 220-485 و 220-588-20 بفرستید که همین الان هم آقای مظاهری آماده هستند در اتاق ارتباطات که تلفن ها رو دریافت بکنن، ضبط بشه، به موقع اونها رو بتونیم پخش بکنیم. در واقع در نوبت قرار میگیرید، هر چه زودتر تماس بگیرید زودتر هم تلفن ها پخش میشه. همینطور سامانه 30558 هم در اختیارتونه. به اضافه این که راه های دیگر شامل روابط عمومی سازمان صدا و سیما به دو طریق، یعنی از طریق صحبت شماره 162 و یا ارسال متن به سامانه 30162 که میتونی درباره مجموعه برنامه‌ها اظهار نظر بفرمایید. خیلی ممنونم، باز هم تأکید میکنم لطف کنید هرچه کوتاه‌تر بهتر، زیرا زمان در اختیار سایر هموطنان قرار میگیره، به ویژه امشب که ما درباره زمان و ارزش اون میخوایم صحبت بکنیم. ببینم چه میکنید و چقدر رعایت میکنید حال هموطنان دیگر رو. خیلی سپاسگزارم و دعوت میکنم شنونده دیدار در رادیو باشید.
دیدار در رادیو.